بحث در این مصادیقی که مرحوم سید در عروه به عنوان سفری که خودش معصیته، بعد از این که ما کبرا رو اثبات کردیم که اگر سفر به نفسه معصیت باشه، اینجا نماز تمامه و نماز قصر نمیشه. اون وقت رسیدیم به این مصادیق و مواردی که مرحوم سید فرموده، بعضی از مصادیق رو بحث کردیم. یکی از مصادیقی که میفرماید این است: و سفر الولد مع نهی الوالدین. فتوای سید این است که اگر والدین از یک سفر غیر واجب، فی غیر الواجب، از یک سفر غیر واجب نهی کردن، اگر والدین نهی کردن، حالا ولو فرزندشون هم در سن 50-60 سالگی هم باشه، اگر رفت این سفر خودش معصیته و نماز در این سفر تمامه. اینجا در حواشی عروه مرحوم آقای حکیم قدس سر رو می فرماید: اذا کان النهی عن شفقة علی الولد لا لمصلحت الوالد. اگر نهی روی شفقت و دلسوزی برای خود ولد باشه، مثلا راه خطرناکه، شرایط مساعد نیست، پدر احساس میکنه که این فرزند ممکنه صدمه‌ای بخوره، اینجا اگر نهی کرد این سفر میشه سفر معصیت. اما اگر لمصلحت الوالد باشه، یعنی بگه پیش من بمون، کارهای من رو بکن، این لزوم اطاعت نداره. مرحوم آقای خویی هم میفرمان: فی کونه من المعصیه علی اطلاقی تأمل بل منع. ما مطلقا بخواییم بگیم این سفری که مورد نهی والدین واقع شده، این تأمل و منع حالا بچش رو و جزئیاتش رو عرض میکنه. مرحوم آقای استاد عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه میفرماید: فی ما کانت المخالفه ایزا ان لهما. اگر مخالفت با والدین موجب ایزایشون شد، این چنینه که سفر معصیته، و الا فل احوتو ان جمع. خب مرحوم آلگون پایگانی میفرمودن: ان کان السفرو موجبا لعذیت هما به حیث و یعد و آقنده هما. حالا ببینید در بحث والدین، برخی از فقها ها قائلا به این که اطاعت الوالدین واجبه، این یک مبناست. اطاعت والدین، پدر و مادر، اگر امری کردن، نهی کردن، اطاعت اینها واجبه و مخالفت با اینها جایز نیست، این یک مبنا. مبنای دوم این است که ایذای اینها حرامه. یعنی جمعی از فقها قائلن به این که اطاعت الوالدین واجب نیست. اگر امروز پدر امر کرد این سفر رو برو، یا نهی کرد از رفتن به این سفر، اطاعتشون واجب نیست. اون چه که هست این است که ایذای اینها حرامه. اون وقت در نتیجه حالا ایزا متوقف است برای این که اینها علم پیدا کنند. حالا اگر ولد یک سفری رو بدون اطلاع والدین رفت، میدونه که اگر به اینها بگه موجب ایزایشون میشه، اما نگفت، رفت و برگشت، مانعی نداره. اون چه که حرام است و متعلق برای حکم حرمت ایزا این هاست. این دو مبنا وجود داره. البته هر دو مبنا در لزوم حسن معاشرت با والدین اتفاق نظر دارند و به والدین احسانا. معاشرت با اینها باید خوب باشه، با برخورد خوب باشه، با کلام خوب باشه، با رفتار خوب باشه، ولی این دو مبنا وجود داره. ما هم در همین سال گذشته در مباحث حج، در مباحث فقهمون این بحث رو مفصل مطرح کردیم، به همین مبنای دوم رسیدیم. یعنی ما دلیلی و لزوم اطاعت والدین نداریم. اون چه که هست این است که ایذای اینها حرامه. اگر کاری کنیم موجب ایذای اینها بشه، این حرامه. و اینجا همینطور، در نتیجه حالا اگر پدر منع بکنه، مادر منع بکنه، منع اینها موجب حرمت سفر نمیشه. حالا اگر سفر موجب ایذا اینها شد، حالا ببینی اینجا باز باید ببینیم که آیا سفر میشه حرام یا ایذا حرامه. ما حتی در این روی این مبنا هم نمیتونیم بگیم که اگر ایذا حرام شد با سفر حرامه. ببینید کلام مرحوم آقای خویی قدس سره رو، ایشون میفرماید که لا دلیل علی حرمته ما لم یبلغ حد الایذا. دلیلی بر حرمت سفر در صورتی که والدین نهی بکنن نداریم، مادامی که لم یبلغ حد الایذا، اذ لم ینهض دلیل علی وجوب اطاعت الوالدین علی سبیل الاطلاق علی حد اطاعت العدل سیده. عرض کردم ما این بحثشو در مباحث فقهمون در کتاب الحج، حالا آقایون خواستن مراجعه کنن، همین بحث سال گذشته بود. جلسات متعددی رو هم اختصاص به این دادیم و بحث مفصلی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ایشون دارن میفرماین، یعنی ما دلیلی و لزوم اطاعت والدین نداریم. اون چی که ادله اختصاص میکنه این است که ایذا اینها حرامه. اینا بیان تو هم بحث همه رو بحث کردیم، این رو همین فرمایش من امیر المومن هم اونجا بحث کردیم. علایم عدله نتیجهش اینه. عرض میکنن که مرحوم آقای خویی تعبیر این، ما تو اون روایات داریم که ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک ففعل. تو روایات داریم، حتی روایت داریم که اگر پدر و مادر امر کردن به فرزندشون که زنت رو طلاق بده یا مالت رو رها کن، ففعل. خب آقای خویی اینجا تصریح داره. اونجا ما گفتیم بعضی از این روایات جنبه اخلاقی داره، نه جنبه فقهی داره. و خوشبختانه اینجا هم آقای خویی میفرماد لکن احدا لا یستری فی ان هذا حکم اخلاقی و لیس به تکلیف شرعیه. این حکم اخلاقیه. البته کلمات فقها بسیارشون بر همون مبنای اوله که ظهور در همون اطاعت والدین رو داره. حالا دیگه عرض میکنم نکته ای که هست اینه. پس ببینید رو مبنای اطاعت الوالدین خب اطاعت اینها واجب، مخالفت با اینها حرامه. و این سفر اگر عنوان نهی از طرف اینا روش تعلق پیدا کرد، پدر گفت این سفر رو نرو، این گویا مثل این است که خود شارع فرموده باشد این سفر رو نرو. همانطور که اطاعت خدا واجبه، اطاعت اینا واجبه، میشه حرام. این روشن. اما اگر کسی مبنای دوم رو اختیار کرد، رو مبنای دوم ایزا حرامه. وقتی ایزا حرامه، ما اونجا حالا آقای خویی میفرمند روی مبنای دوم باز این سفر میشه سفر معصیه. خب انقلتی که ما داریم این است که وقتی میگیم ایزا حرامه، باز چرا سفر حرام باشه؟ اگر میگید این سفر قایتش ایزاه، پس این میره تو قسم دوم. ما الان بحثمون در جاییست که خود سفر به نفس حرام باشه. سفر اینجا مقدمه میشه برای ایزاه والدین، پس قایتش میشه حرام. ما میخوایم عرض بکنیم حتی در فرض ایزاه باز نمیتونیم به صورت قطعی بگیم این سفر میشه حرام. لذا رو این فرد احتیاطی فقط باید بکنیم. احتیاط اینه که اگر یک سفری موجب ایزاه والدین شد، اینجا جمع بخانه بین القصر و الاتمام. آقا ایزا خود این سفر مقدمه ایزا رو نهاست، خود این سفر عنوان حرام رو نداره. مگر کسی عرض کردن داخل در قسم دوم میشه که حالا ما قسم دوم رو میگیم سفر چرا حرام باشه؟ سفر حرام نیست، ایزا حرامه. سفر من نیست این نمو سفر حرام نیست. در اونجا رو مبنای اول وقتی میگیم این نهی از طرف والد به این سفر تعلق پیدا کرده، به منظره از که از طرف شارع تعلق پیدا کرده. یعنی شما در اطاعت الوالدین چطور میگیم اطاعت خدا خدای تبارک و تعالی واجبه، اطاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجبه، اطاعت ائمه معصومین علیهم السلام واجبه. بعد از اینها رو مبنای اول اطاعت والدین هم واجبه، اطاعت والدین واجبه. خب وقتی واجب شد، این اگر نهی کردن این سفر میشه حرام، اگر امر کردن این سفر میشه چی؟ واجب. او روشن رو مبنا. اما رو مبنای دوم عرض کردم اشکالش همینیست که بیان شد. چی ها؟ خب میره در قسم دوم، اونجا باید بحثش رو بکنیم. میره در قسم دوم. در یه اسم شما نه خب نه، میخوام بگم رو این مبنا، رو این فرض. یعنی اگر کسی از بلد ارسن میره، حالا حکم قسم دوم رو میگیره، قسم دوم هم هست و باید تمام بخواه نماز بعد. نه با قطع نظر از او عرض میکنه، با قطع نظر از او. علمی که دخالت داره اگه علم پیدا نکنه ایزا نمیشه. همین رو داریم عرض میکنیم، اونی که حرامه ایزاه. ببینید شبیه اونچه که مرحوم امام و مرحوم والد ما در بحث وفا به نذر دارن، میگن اونی که واجبه وفا به نذره، نه خود نماز شبه. شما اگر نذر کردید نماز شب بخونید، اینجا نماز شب واجب نمیشه. ولذا وقتی شما نماز شب بخونید به نیت الوجوب نباید بخونید، به نیت استحباب بخونید، برای اینکه اون چه که واجبه وفا به نذره، نه خود این صلاة اللیل. خب بله مبنای شد، بله باز نمونه دیگه که مرحوم سید بیان میکنن و کما اذا کان السفر مضرا لبدنه، اگر یه سفری برای انسان ضرر داره، ایشون این رو هم از مصادیق سفر حرام، سفری که به نفسه حرامه، فرض کنید که حالا یک سفری میخواد بکنه با گرمای خیلی شدید، مریض میشه و موجب ضرر برای بدنش هست. اینجا باز مرحوم آستاد الهادی و مرحوم آقای خویی فرمان فی اطلاقی نظرون بل منون، مرحوم آقای خویی در شرح قربشون فرمان لا دلیل علی حرمته ما لم یبلغ حد الالغام تهلکه، اگر یه سفری است که موجب هلاکت انسانه این سفر میشه حرام، و الا فدون ذالک من الاضرار سیما اذا کان الضرر یسیرا کحما یوم او یومین، یه روز تب میکنه دو روز تب میکنه، حما بله که حما یومین او یومین، ولا سیما اذا کان القرض خطیرا، مثلا اونجایی که هدف بزرگه، یه تجارت خیلی سنگینی داره، او زیارت مهم مکان مهم عند العقلا. خب ببینید آقایون، این بحث ضرر عرض می شود که در جای خودش روشن و ثابته، مطلق ضرر رسوندن بر بدن ما دلیل بر حرمتش نداریم، و الا پرخوری ضرر داره باید بگیم حرامه، پرخوابی ضرر داره باید بگیم حرامه. یادم میاد که مرحوم آقای خویی قدس سره در یکی از بحث‌هاشون فکر می‌کنم در همین مباحث معاملاتشون باشه در مصباح الفقهاء، ایشون میگه با یکی از اهل سنت بحثمون شد در مورد این مسئله ضرر، اون میگفت ضرر موجب حرمت میشه، راجع به دخانیات، راجع به کشیدن سیگار. بعدشون میگن من در اون موارد زیادی رو مثال زدم که ضرر هست اما هیچ فقیهی او رو حرام نکرده. عرض میکنم که این روشنه که مطلق ضرر ما دلیلی بر حرمتش نداریم. من میدونم یه مسیری رو دارم میرم، تو این مسیر من مشکلی پیدا میکنم، حتی ممکنه پام بشکنه، مانعی نداره. بله اگر یک ضرر بسیار بسیار مهم باشه او منهی جوانه. و باز در ضرر آیون این نکته رو عرض کنیم، قبلا ما گفتیم ضرر هم باید بسیار مهم باشه هم باید دفعی باشه. حالا یک کسی میگه من الان شبانه روز 20 ساعت کار علمی میکنم، خب این میدونه بعد از 10 سال 20 سال 30 سال دیگه ششش از کار میفته، نمیدونم هزار مشکل پیدا میکنه، نمیشه گفت الان حرامه. بگیم الان شما این 20 ساعتی که داری کار علمی میکنی حرامه، برای اینکه 30 سال دیگه شما گرفتار میشه. ضرر وقتی میگیم موضوع برای حرمته، جاییست که بالفعل موجود بشه، بگیم این دخان الان ایجاد سرطان میکنه، حالا اگر دخان بعد از 50 سال 40 سال ایجاد سرطان کرد، ما از جهت فقهی دلیل نداریم که این ضرر حرامه. البته نمیخوایم تشویق کنیم این کار انجام بشه، نه، ولی بحث و ضوابط فقهی که میخوایم پیش بیاییم، رو ضوابط فقهی دلیل بر حرمتش نداریم. اینجا هم میخوام این عرض بکنیم که اجازه بفرمایید اینجا میخوام این عرض بکنیم که اگر ضرر در حدی است که موجب از بین رفتن بدن یک یا بسیار مهم ضرر دفعی هم باشه، خب بله اینجا اشکال داره. اما اگر سفر موضوع برای ضرر این چنین نباشه اما ضرر یسیر داره، هما یومن و یومن در روز مریض میشه مثلا سرما میخوره تب میکنه، اینا اشکالی نداره. چی میفرمایید؟ کدوم اضرار؟ نه همین رو خواهی برس کنیم، مطلق اضرار حرام نیست، دلیل نداریم اصلا برش، مطلق اضرار حرام نیست. شما الان اگر یه چاقویی بردارید پوست خودتون رو خراش بدید، این ضرر هست یا نه؟ اشکالی نداره، کار حرامی انجام ندادید شما. چی؟ خب بحث قمه، قمه فی نفسه مانعی نداره، قمه فی نفسه اشکالی نداره از جهت فقهی. در این شرایط عنوان ثانوی پیدا کرده، وهنه بر مکتب شیعه شده، غربی ها برای اینکه ما رو متهم بکنن که اینها دنبال منطق نیستن، دنبال عرض بکنن خون و خون ریزی هستن، میان اینها رو میگیرن علیه شیعه اقامه میکنن. اگر واقعا این عنوان وهن باشه حرامه، بالله قمه برای امام حسین حرام که نیست، استحباب هم داره. خب عرض کردم فقط اون عنوان ثانویش رو خوب دقت بکنید، مسئله وهن رو. فقه اون خیلی دقیقه، فقه رو نمیشه با یک کلمه و دو کلمه و اینا، شما همین بحث ضرر و لازرار و لازرار که حالا در این که آیونی امام رضوان الله علیه این فرمود از این حکم حکومتیه، ما به عنوان حکم فقهی اولی نمیتونیم از لازر استفاده بکنیم. مثل امام و مرحوم والد ما که در این نظریه تابع امام هستن اصلا نمیتونن از لازرار برای حرمت ضرر استفاده بکنن. البته عدله دیگه داریم، ما روایاتی داریم که اگر کسی خاک بخوره این موجب هلاکت او میشه یا موجب مریضی او میشه، یعنی مرض خیلی عجیب ایجاد میکنه، یا موجب تلف کردن انسانه یا ایجاد یک مرض عجیب میکنه، روایات نهی کرده. در حد این ضررهای این چنینی هم عقل هم نقل دلالت داره، اما اگر زائد و اگر کمتر از اینها باشه این مشکلی نداره. مرحوم والد ما هم اینجا می فرمان فی کون مثلهی مثالا لما اذا کان السفر حراما اشکال. لأن المحرم هو عنوان الاضرار لا السفر. باز همون اشکال قبلی که ما داشتیم در ایزا، این رو ایشون در اینجا دارن، میفرمان باز اونی که حرامه اضراره، نمیتونیم بگیم این سفر حرامه. خب باز آخرین مثالی که مرحوم سید میزنه، کما اذا نظر عدم از سفر مرجحان ترکه، اگر کسی نظر کند یک سفری رو نرود، و فرض کنیم که نرفتن هم رجحان دارد، نرفتن هم بگیم رجحان داره، کما اذا نظر عدم از سفر بر رجحان ترکه. خب باز اینجا اینو دیگه مرحوم آقای خوبی متعرض نشدن، باز مرحوم والد ما میگن و کذاب نظر لا یکون حرمتن فی الوین بل ثابت هو وجوب الوفاء بالنذر ولكن الظاهر شمول الحكم مثل هذه الموارد. میگن حکم که همون اتمامه این موارد رو میگیره، یعنی اونجایی که سفر در ضرر باشه، اونجایی که نذر کرده است ترک یک سفری را مشمول حکم میشه، اما مثال برای اینکه خود این سفر حرام باشه نمیشه. خب این امثله‌ای که راجع به اونجایی که خود سفر به نفسه بخواد حرام باشه. مستاقش و اغلا معیر میکنن، اغلا میگن اگر ضرر، شما بید خود اغلا اقدام میکنن بر یک ضررهایی به خاطر این قایاتی، سفر با کشتی میرن، احتمال طوفان و از بین رفتن هم میدن، حتی احتمال هلاکت هم میدن، اما معذالک برای اینکه میخوان تجارت کنن میرن این سفر رو. موارد مختلفه، ولی اونی که مسلمه این است که مطلق ضرر رساندن به بدن، مطلق ضرر رساندن به بدن حرام نیست. اون ضرری که موجب اتلاف بدن بشه، اتلاف نفس، حالا بنابراین که بگیم این آیه اینجا رو میگیره ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حالا آیه هم نداشته باشیم، اتلاف نفس که مسلم حرامه، از بین بردن انسان جان خودش رو بخواد از بین ببره. باز یه مراتبی که نزدیک به این مرتبه است، ضررهای خیلی مهمه، این جایز نیست. الان یه کسی بگه خب من میخوام دستم رو قطع کنم، خب این ضرر بسیار بزرگیه، جایز نیست. یه کسی میگه من میخوام کلیه‌ام رو بردارم، کلیه برداشتن ضرر هست برای بدن، ولی بعضی ها میگن نه، با یه کلیه هم بدن کارش رو انجام میده، اما بعضی ها میگن نه، بالاخره یک ضرری بر بدنه، یک نقصانیه، اما نقصان و ضرر در فاحش نیست. ما اگر بخوایم بگیم مطلق ضرر حرامه، باید این اهداء کلیه و اینها هم حرام باشه. بگیم آقا این جایز نیست انسان خودش رو ناقص کنه، بخواد کلیهش رو به دیگری اهدا بکنه. خب بلا عقل ضرر فاحش رو میگه حرام، عقل مراجعه کنیم مطلق ضرر رو، عقل هم میگه مطلق ضرر اشکالی دلیل نداریم برای رو بکنش. میگم هر ضرری رو هم به شما دارم جواب عرض میکنم، هر ضرری موضوع برای حکم عقل نیست. عقل مواردی هست که ضرر رو عرض میکنم که مشکل نمیدونه. عرض میکنم که حالا در همینجا مرحوم آقای خویی قدس سر رو یک جنب دیگری هم ایشون ذکر کرده، اگر جای سفر به نفس حرام شد اینجا چرا نماز تمامه؟ می فرمان وقد ورد انه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این روایت جاهای متعددی در فقه وارد شده، در کتاب الحج وارد شده، در امر معروف و نهی از منکر وارد شده، در ابواب صفات قاضی وارد شده. بعد ایشون مرحوم آقای خویی میگن ای فی عمل هو به نفسهی مصداق به معصیت الخالق، فالسفر فی معصیت الله یعم ما کان السفر به نفسهی حرامن و داخلا فی کبرا معصیت الله مصداقا له. ایشون از این قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق میخوان استفاده کنن که اگر یک سفری عنوان معصیت رو دارد، اینجا عرض میشود که مصداق برای این قاعده سفر اگر به نفسه مصداق برای معصیت خالق شد، اینجا لا طاعت در چنین موردی. وقتی لا طاعت عرض میکنم که باید نماز تمام بخونه. این روایت رو هم شیعه نقل کرده، هم سنی نقل کرده، مورد اتفاق فریقین ظاهرن. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ولی ببینید آیون، این جمله دو تا احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که اگر یه مخلوقی بخواد دیگری را امر به معصیت خدا بکند، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، و ریشش این معنا طبق این معنا برمیگرده به همین عرض میشود که آیه شریفه و ان جاهداک علی ان توسین الانسان به والدیه حسنا و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اگر پدر و مادر فرزندشون رو امر کردن به این که به خدا شرک ببنده، نباید اینجا اطاعت بکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اون وقت این مثالهای زیادی هم داره. اذا امر خلیفت الامام رجلا به قتل رجل به غیر حق. اگر امام، حالا این امام عادل، چون امام جائر که اصلا لزوم اطاعت نداره، یا خلیفه ای که از ناحیه امام عادل منصوب شده، به کسی گفت برو کسی رو بکش، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مثال سوم در باب حج. حج این اتفاقا اونجا زیاد به این قاعده استدلال کردن. اگر شوهر ممانعت کند از رفتن زن به حج واجب، این شوهری که اطاعتش بر این زن واجبه، حالا میگه حق نداری بری حج، لا طاعت لمخلوق فی معصیته، نرفتن حج معصیته، لا طاعت لمخلوق، این زوج شده دیگه وجوب اطاعت نداره. این یه معنا. معنای به نظر ما ظاهر و روشن این روایت، اصلا قبل از اینکه مراجعه بشه به این فروعاتی که عرض کردیم در بحث امر خلیفه امام به قتل رجل، در بحث حج و انجاهدات انتشره، اینا روایت معناش اینه که اگر یه مخلوقی که براش لزوم اطاعت ما گفتیم به شما گفت معصیت خدا کنید، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اما معنایی که مرحوم آقای خویی اینجا تعجب از ایشون که بیاد بگیم جایی که یک عملی خودش معصیت الخالقه، بگیم اینجا دیگه موضوعی برای اطاعت خدا نیست. بله، مرحوم میرزای قمی در قناعین از کسی به نام ابن میثم نقل میکنه که ابن میثم گفته صلات در دار قصبی باطل است. چرا؟ رو این قاعده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ولی این برداشت از روایت اصلا درست نیست. این برداشت روایت اصلا درست نیست. اولا یعنی ما در جواب مرحوم آلخویی عرض بکنم آقا، حالا عرض بکنم تعجب از ایشون چرا اینجا روایت رو آوردن در اینجا، این روایت به این قاعده رفتی به ما نهنفی نداره. کسی میخواد یه سفر معصیتی انجام بده، این سفر معصیت، ما اگر گفتیم که سفر معصیت خودش حرامه، اینجا دیگه نماز شکسته نیست، نماز تمامه. چه رفتی به قضیه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق داره؟ معنای این قاعده این است که یک مخلوقی که لزوم اطاعت دارد، اگر شما رو به معصیت خدا امر کرد، لا طاعت. اینجا دیگه است. یعنی تقریبا این لا طاعت لمخلوق نسبت به اون روایاتی که میگوید امام مسلمین رو باید اطاعت کنیم، خلیفه و جانشین خاص امام مسلمین رو باید اطاعت کنیم، جانشین عام امام مسلمین رو باید اطاعت بکنیم، پدر و مادر رو باید اطاعت کنید. اگر ما این مبنا رو قبول کردیم که اطاعت الوالدین واجبه، این لا طاعت حاکم بر همه ایناست، یعنی اطاعت اینها. مثلا ببینید خب در بحث عبد مولا و عبید اطاعت مولا بر عبد واجبه، این در فقه ما مسلمه. حالا اگر این مولا به عبدش گفت برو فلانی رو بکش، خب اینجا میشه معصیت، برو این شرب خمر رو، این خمر رو بده به دیگری، لا طاعت لمخلوقن بر همه اینا حاکمه، ربطی به ما نهنفی نداره. این اولا حسانی هم به مرحوم آقای خویی میگه آقا اگه این سفر معصیته، نماز، سه نماز فرض، سه نماز تمام، هر دو درش باطله، تو معصیت داره میکنه. وقتی میگیم معصیته، لا طاعت رو شما اینطور دارید معنا میکنید، پس موضوع اطاعت منتفیه. یعنی در سفر معصیت نماز چه تمامش چه قصرش، هر دوش باید باطل باشه. پس این رو ملاحظه فرمودید. حالا عرض میکنم که موارد زیادی رو من یادداشت کردم که راجع به این قاعده هستن، اما اجمالش همین بود که بیان کردیم. و صلی الله علیه و سلم.